ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسل حياتي قرآن
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان.
ثواب تلاوت آیت الکرسی رو در هشتمین روز از ماه بزرگ مهمانی خدا با احترام تقدیم میکنیم به همه کسایی که تلاش میکنن برای مهار زبانشون.
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا.
خب حالا میفرماد و ازا قلتون فعدلو ولا کان ازا قربا، هنگامی که سخن میگویید عدالت ورزید هرچند در باره خیشان باشد. آسان ترین کار حرف زدن است و مشکل ترین کار حرف خوب زدن و به جا زدن است. جهت تحقق عدالت در گفتار بایستی یک حرف حق گفته شود، دو به جا گفته شود، سه به اندازه گفته شود، چهار مؤدبانه گفته شود، پنج حرف بیهوده و لغو نباشد، شیش اگر نقل خبر است صدق آن احراز شده باشد و مورد نیاز مخاطب باشد. التماس دعا حسین باقری خمینی شهر اصفهان.
فرزانه بازگشا از تبریز گفتن مگه داریم کسی غیر از معصومین علیهم السلام اشتباه و خطا و پشیمونی نداشته باشه از بعضی از کردار و گفتار پندارها؟ فقط خودشیفته ها و نادان ها متوجه غلطاشون نمیشن که پشیمون شن. البته من نادان رو جایگزین کردم، خانه بازگشا ذره اعصاب نداشتن.
یک کلام طلایی پیامبر اکرم داره از اون حرفایی که در خانه اگر کس هست یک حرف بس است. ایشون فرمود کسی که زبونشو کنترل کنه به همه آیات قرآنی عمل کنه، این حجت رو بر همه ما تموم میکنه که ما اگر سعادتمندی دنیا و آخرت رو میخواییم در سایه سار کنترل زبان است.
همسادمون خانم اوروجین، همساده رو خوب اومدی. همسادمون توی خونه بسیار تاریک زندگی میکنه. البته از روی دلسوزی یه بار بهش گفتم هنوز از زندان نرفتی خونه خودتون، بعدن پشیمون شدم. لیلا اوروجی در رود نیشابور. زبان سرخ سر سبز میدهد برباد. علی از نطنز. رمضان ماه تمرین کردن اینه که قبل از صحبت کردن عاقبت کار رو در نظر بگیریم. سلام بر امام حسین و امام زمان، رحمتی از تهران.
میگن حالا اگه توی یه مجلسی بودی که بزرگترها بودن بیشتر سعی کنی شنونده باشی تا گوینده، بیشتر از بیاناتون استفاده کنی و از اون فرصت ها به هم اصلا استفاده کنی. شرمنده هم به خاطر این جایی که نباید حرف میزنم و حرف زدم و از تمامی شنوندگان عزیز و از برنامه سازان رادیو معارف معذرت خواهی میکنم.
با سلام به آقای حبیبی با انرژی. خیلی ممنونم، ما انرژی رو از شما میگیریم. گفتن این متن خیلی زیباست، دانای کم حرف باش نه نادان پر حرف. انشالله همگی اینجوری باشیم. خانم سلطانی از ارومیه گفتن صبحتون بخیر و شادی. بله، حرفی زدم بعدم پشیمون شدم، سعی کردم دیگه تکرار نشه. تاها و محمد حسین شیرکول از اصفهان گفتن یه بار به دوستم از روی عصبانیت حرفی زدم، الان از دست حرفم پشیمونم، بعدم رفتم و ازش معذرت خواهی کردم. این درسته.
مهربان باشیم با هم بهتر است، مهربانی شیوه پیغمبر است.
ما معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران با مشارکت کمیته امداد امام خمینی برگزار می کند.
بویشی به عشق علی، بویشی به وسعت ایران برای اکرام ایتام.
دست ما با دامن آل علی،
خالی از نور از جان بیمنی.
غم دیگران باید غم ما باشد، خوشی دیگران باید خوشی ما باشد، خوشی ما باید شریک با دیگران باشد.
هموطنان عزیز می توانند با شماره گیری شناسه دستوری 3 تار 12 مربع
و یا ارسال عدد 1 به سرشماره 3033 در این طرح خداپسندانه شرکت نمایند.
کمک های انجام شده مستقیما به حساب ایتام واریز می شود.
مهربان باشیم با هم همچنان.
پویش به عشق علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. نور است و با این نور جانت روشن. سلام می کنم و همه شما شنونده های عزیز و ارجمند همراه با برنامه مهربان باشیم. دوستان امیدوارم زندگیتون پر از داده های خداوند باشه و در 8th روز از ماه مبارک رمضان نیکوترین سرشت ها و نورانی ترین افکار برای شما بزرگواران مقدر شده باشه. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما شنوندگان عزیز و ارجمند دعوت میکنم با گفتگوی من همراه باشید. صحبت با بزرگوارانی که دعوت من رو پذیرفتند و من با احترام بهشون سلام میکنم و صبح بخیر میگم.
سلام، صبح بخیر به تمامی همشهریان عزیز.
سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزای ایرانی در هر کجای از نقاط ایران عزیزمون که هستن.
خیلی متشکرم از شما. داریم راجع به کنترل زبان، سنجیده و بجا سخن گفتن صحبت میکنیم. حالا شماها بفرمایید، به نظر شما کنترل زبان و دقت در سخن گفتن چه تأثیری بر روابط فردی و اجتماعی ما میگذاره؟
بله، کنترل زبان خیلی مؤثره، بالاخره بار مثبت داره. وقتی که ما انرژی مثبت متساعد میکنیم به طب به خودمون بر میگرده، به جامعهمون بر میگرده، جامعه پویاتر، زیباتر و خوشکلامتری داریم.
کنترل زبان واقعا خیلی مهمه. اینه ما تو آموزهای دینیمون هم اینو خیلی تاکید شده بهش. من خودم خیلی تجربه دارم، سعی میکنم که اصلا زیاد صحبت نکنم و اون صحبتم که میکنم خیلی سنجیده باشه و خیلی به جا باشه.
درستش هم همینه، خیلی هم خوب و عالی. اما خب به هر حال پیش میاد، نمیدونم برای شما تا حالا پیش آمده که یک کلام نسنجیده ای گفته باشید باعث ایجاد سوء تفاهم یا ناراحتی در روابط بین شما و دیگران شده باشه؟
بله، ببینین وقتی که انسان ها همه یک اثر انگشت دارن، یه دیدگاهی دارن، بله ممکن صحبت شما جوری باشه چیز دیگه ای تو ذهنتونه و طرف برداشت دیگه ای داشته باشه. بهتره تو یه جور مواقع اون طرف همون لحظه واکنش انجام بده و ابراز کنه که اعتراض داره نسبت به گفتن، که شما بتونین توضیح بدین و اونو از سوء تفاهم در بیارین.
به نظرم شده باشه، یعنی من این تجربه 40 ساله که از عمرم گرفتم سعی میکنم دیگه هیچ موقع نسنجیده صحبت نکنم. این واقعا یه صحبتی که واقعا ضروری و لازمه سعی میکنم اونو انجام بدم.
ولی خب حالا اون لحظه چطوری اون موقعیت رو شما مدیریت کردید؟ حرفی که نباید بزنید رو زدید و بعد احساس کردید چه بد شد، طرف ناراحت شد، چطوری مدیریتش کردین؟
سعی کردم که یه حرفی بزنم که دلشو به دست بیارم و پیش خودم عهد بستم که دیگه نسنجیده صحبت نکنم.
بله، شنیدین میگن زبان نیشدار گاهی بیشتر از شمشیر آسیب میزنه؟ شما با این حرف موافقین؟
بله موافقم. ببینین انسانها بالاخره ارتباط کلامی دارن با هم. وقتی که کسی دیدگاهش به این شکله، من خودم شخصا سعی میکنم کمتر ارتباط باش برقرار کنم، که نه تو معذوریت قرار بگیرم، قرار باشه جوابشو پس بدم، نه به دلم بمونه، همین به قول خودمون سلامی و سلامی در همین حد. کسی که کلامش نیش داره، داره خودشو از اجتماع دور میکنه. آموزنده باشه برات افراد که بدونن که وقتی که بخوای با کلام نیشدار صحبت کنی، خب به طبع خودتو داری از اجتماع دور میکنی و همچنین باعث ناراحتی دیگران میشه.
بله واقعا درسته، کلام نیشدار از ضربه شمشیر برنده تره، واقعا هم همینجوره. یعنی اون کسایی که تجربه کردن دقیقا اونو تایید میکنن، چیز خیلی بدیه، واقعا اصلا خوب نیست، باعث رنجش خاطر بقیه میشه. چه کدرتای چندین ساله ای که به خاطر یه کلام یه جمله ایجاد نشده.
درود بر شما و آرزو میکنیم هممون واقعا این تمرین رو بکنیم، عادت بدیم کلاممون رو به مهربانی و انشالله خوب و بجا سخن گفتن، چرا که تأثیر کلام واقعا تأثیر جادویی است و حتما میتونه تأثیر زیادی بگذاره بر روابط ما. زندگی خوب بی دغدغه رو برای همه شما بزرگواران آرزو میکنم. بار دیگه میگم تا تو عباداتتون قبول و با همه شما عزیزان بزرگوار همراه با برنامه مهربان باشیم خداحافظی میکنم. صبحتون بخیر و خدا نگهدار.
جان منو جان منو جان دوست، فرصت دست منو دامان دوست، عاشق دلخسته به سامان رسید، فرصت پروانگی جان رسید. جان منو جان منو جان دوست، فرصت دست منو دامان دوست، عاشق دلخسته به سامان رسید، فرصت پروانگی جان رسید. نافله ناز در آیینه ها، فرصت پرواز در آیینه ها، وقت سفر کردن و راهی شدن، مخزن اسرار الهی شدن. جان منو جان منو جان دوست، لحظه دیدار تو با خیشتن، لحظه یک رنگی جان است و تن، جان جهان جان جهان است عشق، سرخوش ماه رمضان است عشق. جان منو جان منو جان دوست، فرصت دست منو دامان دوست.
جان منو جان منو جان دوست، فرصت دست منو دامان دوست. جان منو جان منو جان دوست.
به نظرم حتما فکر کردید به این که هر کلمه‌ای که ما انتخاب می‌کنیم یه احساس، یه تصویر و یه داستان رو در ذهن شنونده میسازه. کلماتی که ممکنه به طرف مقابل شادی، کنایه، استراب، نگرانی انتقال بده، حتی طرف هنگ بکنه. یه بار یکی از بچه‌های فامیل یه جایی بود 7-8 ساله از این جغله‌ها، بعد بهش گفتم که قیافت بیشتر از سنت نشون میده، گفت عمو گول ظاهرمو نخور، تو هم خیلی باهوش نشون میدی. من فقط تا 5-6 دقیقه هنگ کرده بودم که چی گفت، بعد دیدم با غلطک از من رد شده. آره زبان اینجوریه. بنابراین میگن کم گوی و گزیده گوی چون دور، تا زندک تو جهان شود پر. اینو رسول کاظمی از تهران فرستاده. مهدی نوروزی از تهران هم گفته اللسان جرمهو صغیر و جرمهو کبیر.
نوین شو، جایگاه، آموزش و کاربردهای هوش مصنوعی و سواد رسانه در زندگی. کارشناس این بخش دکتر سید امیر سخاوتیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. مهربان باشی میهای عزیز، سلام، صبح بخیر. ما در گذشته از خوبی‌های هوش مصنوعی در تربیت فرزند و همینطور خطراتش صحبت کردیم. تو این جلسه میخوایم به راهکارها بپردازیم. نگاه کنید، اگر من بخوام از این ابزار در زندگی خودم استفاده کنم، توی همه کارها، چه تو خونه‌داری خودم میخوام به عنوان جاروبرقی و به عنوان یخچال و به عنوان ماشین لباسشویی، یا به عنوان کمک پدر و مادر در تربیت فرزند، کمک پدر و مادر در آموزش و درس فرزند، کمک پدر و مادر در ورزش فرزند، سلامت جسمی فرزند، در همه اینها میخوام ازش استفاده بکنیم. یک نکته خیلی مهمی رو باید این وسط به ذهن داشته باشیم. ما قرار از هوش مصنوعی استفاده کنیم. قرار نیست هوش مصنوعی بر همه زندگی ما مسلط شه. این یه شرط رو تو ذهن خودمون داشته باشیم. بریم سراغ ابزارها، ازش استفاده کنیم. ولی یادمون باشه این وسط پدر منم، مادر منم. من قراره بچه تربیت کنم. قرار نیست هوش مصنوعی بیاد بچه من رو تربیت کنه. من قراره ویژگی‌ها، روحیه، استعداد، توانایی و خیلی از ابعاد مخفی زندگی بچه‌مو به وسیله هوش مصنوعی بشناسم، ازش یه برنامه‌ای هم بگیرم، اما متصدی اون اجرای برنامه من هستم. چه بسا اون برنامه نسبت به بچه من دارای خطا باشه. من پدر تشخیص میدم که این برنامه درسته یا غلطه. من دیدم یه بنده خدای اومده از چت جی پی تی برنامه گرفته برای تربیت فرزند خودش. سوال میپرسیم آیا این برنامه دقیقاً مطابق بچه شما هست یا نیست؟ این یک سوال خیلی مهمیه. ساده بگم از هر ابزاری دارم استفاده میکنم، باز هم مسئولیت تربیت فرزند بر عهده خودمه، بر عهده اون ماشین نیست، بر عهده اون ابزار نیست. خیلی از اوقات ما این وسط اشتباه میکنیم، یک اعتماد بیجا و اضافه‌ای به ابزار داریم و تمام زندگی رو میسپاریم به اون. در حقیقت خودمون رو میخوایم سلب مسئولیت کنیم، ولی فراموش نکنیم هر جایی که خودم مسئولیت خودم رو سلب کردم دادم به یک نفر دیگه، باز هم توی کارهای اون من هم مسئولم. این به این معنی نیست که من هیچ مسئولیتی ندارم. مسئولیت اول و آخر تربیت فرزند بر عهده من پدره، بر عهده من مادره. این ابزارها قراره به ما کمک کنن، قرار نیست جایگزین من و شما بشن.
به نظرم بعد از AI، Artificial Intelligence، بعد از هوش مصنوعی، این پیام براتون بخونم. 913-71-73 گفتن ای کاش مثل بازیکنهای فوتبال مراقب حرفاون باشیم، دستشونو وقتی حرف میزنه جلو دهانشون میگذارن چون میدونن 16-17 تا دوربین داره ضبط میکنه. کاش بدونیم در تمام جهان دوربین نصبه و مواظب حرفامون باشیم. آره، هوش مصنوعی همه جا هست، توی دوربین ها، توی جاهای مختلف، باید حواسمون جمع باشه. و دیگه این نکته‌ای که ایشون گفتن بذارید من تکمیلش کنم. الم یعلم به ان الله یرا؟
در سوره اعراف آیه 165 خداوند از سه گروه سخن گفته. گروه یکم کسانی بودند که بی‌پروا گناه و نافرمانی می‌کردند. گروه دوم افرادی بودند که نافرمانی نمی‌کردند، اما در برابر گناهکاران سکوت اختیار کرده بودند و اونها رو از گناهانشون نهی نمی‌کردند. و گروه سوم کسانی بودند که در مقابل نافرمانی گناهکاران نهی از منکر می‌کردند و خود را در پیشگاه خدا مسئول می‌دانستند. زمانی که عذاب نازل شد، دو گروه اول هلاک شدند و فقط کسانی که نهی می‌کردند نجات یافتند. انشالله که خدا کمکمون کنه از این زبان درست استفاده کنیم، سکوتمون به جا و حرف زدنمون هم به جا و سنجیده باشه انشالله.
حسین آقای رجبی راننده سنگینه گفته از قزوین بار زدم به زاهدان. حسین آقا جادو عبی و بارونی مواظب باش، الهی که سفرت بی خطر باشه، با صحت و سلامت برگرد. محمد حسین بابایی از ساری روستای همت آباد داره میره مدرسه سما، موفق باشه انشالله. دوست دا اسمم بخونم: حمیدرضا نیک فرجام نوری از زاهدان، حسنزاده از گرمه، محمد مهدی و مبینا کمالی از نتنز، حاج بختیار رحمتی از رومشکان لرستان. درود به همتون. به بهرام نصرتی از کشاورزای عزیز دارا روستای ماریون گفتن جناب حبیبی به نظر من یه مرد دانا اول باید حرفو تو دهانش حفظ بکنه و بعد بیرون بده که باعث پشیمونی نشه، باعث ناراحتی نشه. ممنونم از برنامه قشنگتون.
داستان راستان. بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالله ابن مقفع، دانشمند و نویسنده معروف ایرانی، به خانه سفیان ابن معاویه فرماندار بصره رفته بود، ولی غلامش هرچه منتظر ماند ابن مقفع بیرون نیامد. افراد دیگر که بعد از او پیش فرماندار رفته بودند همه برگشتند و رفتند، ولی از ابن مقفع خبری نشد. کم کم غلام به جستجو پرداخت و خود را به عیسی و سلیمان، عموهای خلیفه مقتدر وقت منصور دوانیقی رساند و ماجرا را نقل کرد. عیسی و سلیمان به عبدالله ابن مقفع که دبیری دانشمند و نویسندهی توانا و مترجمی چیره دست بود علاقمند بودند و از او حمایت می کردند. ابن مقفع نیز به حمایت آنها پشتگرم بود و طبعا مردی متحور و جسور و بدزبان بود. از نیش زدن با زبان به دیگران دریغ نمی کرد. حمایت عیسی و سلیمان که عموهای خلیفه بودند ابن مقفع را جسورتر و گستاختر کرده بود. عیسی و سلیمان سراغ عبدالله ابن مقفع را از سفیان ابن معاویه گرفتند، اما پیگیری ها نتیجه‌ای نداشت. مدت ها گذشت و دیگر از ابن مقفع اثر و خبری دیده و شنیده نشد. کم کم خاطره اش هم داشت فراموش می شد. بعد از مدت ها که آبها از آسیاب افتاد، معلوم شد که ابن مقفع همواره با زبان خیش سفیان ابن معاویه را می آزرده. سفیان هم همیشه در کمین بوده تا انتقام زبان ابن مقفع را بگیرد، ولی از ترس عیسی و سلیمان عموهای خلیفه جرأت نمی کرده. تا آنکه روزی ابن مقفع نامه تنظیم کرد و در آن تعبیرات زننده و گستاخانه درباره منصور خلیفه صفاک عباسی نوشته بود. وقتی نامه به دست منصور رسید، محرمانه به سفیان دستور داد که ابن مقفع را تنبیه کند. روزی که ابن مقفع به خانه سفیان رفت و غلام و مرکبش را بیرون در گذاشت، همین که چشم سفیان به ابن مقفع افتاد، زخم زبانهایی که تا آن روز از او شنیده بود در نظرش مجسم و اندرونش از خشم و کینه مشتعل شد و در همانجا به طرز فجیعی ابن مقفع را از بین برد.
تشکر از امیرحسین یاوری عزیز که این بخش رو با صداشون شنیدیم و یادمون باشه که واقعا اینقدر کلمات مسرت رو به کار ببریم، تقویت بکنیم و به جای نگرانی ایجاد کردن یا ناامیدی با کلمات دلگرم کننده و تشویق کننده هم روزمون رو شروع بکنیم، هم به دیگران یادآوری بکنیم که هر کلمه که به کار میبریم میتونه به اونها هم انرژی بده. آقای دکتر محمد جاد فلاح، سلام، صبحتون بخیر، نماز و روزتون قبول.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه عرض سلام دارم. انشاءالله طاعات و عبادات همه عزیزان قبول درگاه حق باشه.
زنده باشید آقای دکتر. دیگه امروز صحبت از مهار و کنترل زبان صحبت از تاریخ رو بشنویم و استفاده بکنیم.
خیلی ممنون. واقعش آقای حبیبی، یکی از ورودی های جان انسان زبان و کلامش هست.
درست.
یعنی ما وقتی سخن میگیم، گفتگو میکنیم و به هر حال حرفهای خوب و بد میزنیم، داریم جان خودمون رو در اصل تغذیه میکنیم. هرچی از این زبان مراقبت بیشتری بشه، حتما جان و دل و قلب ما فربه‌تر میشه.
درست.
و توسعه پیدا میکنه. واقعش این هست که توی قرآن کریم هم که ماه رمضان ما مهمان سفره قرآن هستیم، خیلی خیلی به مسئله زبان توجه شده، هم به جهت ایجابی و هم سلبی. هم دستورالعمل‌های مثبت داره و دستور میده که چه کنه زبان، چگونه گفتگو بکنیم، هم این که چه چیزهایی رو نگیم. مثلا قرآن یه جاهایی میگه قول و قولا سدیدا، حرف حسابی بزنید، حرف درست بزنید، محکم بزنید. یه جایی میگه قول لین به کار ببرید. لذا در جاهای مختلف به ما این دستورات داده شده. از طرفی جالبه، حدود شاید من 20 آیه بیشتر کلمه لسان به کار برده شده. حالا خود قول و قال و قیل و اینها هم در قرآن بسیار آمده، ولی این نشون میده که مسئله زبان و کلام خیلی مهمه و خیلی میتونه روی زندگی ما تأثیر بذاره. تا جایی که امام سجاد علیه السلام جالبه یه روایتی میفرمان که ان لسان ابن آدم یشرف کل یوم علی جوارحه، میگه زبان آدمیزاد هر روز به این اعضای اون نزدیک میشه. و عرضم بزرگ شما اینجور میگه که چطورین شما، خیلی جالبه، این زبان به اعضای دیگه نزدیک میشه و میگن شما چگونه اید، چجورین. بعد جالبه که فکیفه از بحثم، چطورین، چجور صبح کردین. بعد این اعضا و جواره چی میگن؟ فیقولون به خیرن، خدا رو شکر اگه تو ما رو به حال خودمون واگذار بکنی. این ترکتنا و یقولون الله الله فینا، میگن که خود تو ای زبان تو کاری به کار ما نداشته باش و از خدا بترس. و جالبه که این اعضا سوگند میدن زبان رو، میگن ما فقط به واسطه تو پاداش میگیریم و به واسطه تو مجازات میشیم. خیلی جالبه ها، یعنی خود این اعضا و جوارح گو این که دائما از این زبان میخوان که ما رو در امان بذار. یعنی خیلی وقتا این زبان ورود اعضا و جوارح دیگه ما به خطاها و گناهان هست و خیلی وقتا باعث و زمین ساز مسائل اخلاقی میشه این زبان. بذار خوش به حال کسی که اون موقعی که باید زبانش کار بکنه و عمل بکنه و درست و به هنگام و به جا حرف بزنه، به قول سعدی عمل بکنه. ولی اگر خواست زبانش بعدی به خطا، به گناه، به هر حال عملی رو انجام بده، مراقبت بکنه. که جالب، سعدی هم میگه زبان بریده به کنجی نشست سمون بک، به هست از آن که زبانت نیایدن در بک. یعنی اگه آدم زبونش بریده باشه، یه گوشه سمون بک نشسته باشه، بهتر از اینه که زبانش در حکم نیاد، یعنی حکیمانه حرف نزنه، حرف خوب نزنه. هم امیدوارم همه ما تلاش بکنیم در این ماه رمضان به ویژه امروز یه تمرین ویژه بکنیم که این قفل زبانمون رو مهار بکنیم. جاهایی که باید حرف بزنیم بزنیم، جاهایی که باید سکوت کنیم سکوت بکنیم، جاهایی که میخوایم خدای نکرده حرف نامربوط بزنیم مراقبت بکنیم و اعضا و جوارح دیگمون رو درگیر معصیت و عذاب زبان نکنیم. انشاءالله.
به بعضیا باید گفت های دکتر حرف زدن بلد نیستی، حرف نزدن که بلدی.
اتفاقا حرف نزدن آقای عبیبی عزیزی، حرف نزدن خیلی مهارت بخواد به نظرم، یک به قدرت البته.
خیلی ازتون ممنونم آقای دکتر فلا، با تو خداحافظی میکنیم تا فردا.
دعا بفرمایید، سلامت باشید، خداحافظ شما،
خدا نگهدار شما، خیلی ممنونم. خب دوستان، کم کم به پایان برنامه امروز یک شمه هم نزدیک میشیم. من چند تا اسم بخونم: بنیامین و امیرعباس عبدی از کرج، قاسم زاده از سروستان فارس، بهرامیان فر از تهران نکته گفتید و من تایید کننده ایشان خواهم گفت، از ابوزید آباد غلامرضا هاشمیان، رضا جهاندار ملک آبادی، سفری از روستای گرمن شاهرود، محمودی از کرج و خیلی های دیگه. به ساعت 8 صبح که نزدیک میشیم میریم در خونه امام هشتم. امروز روز هشتم ماه رمضان هم هست و چقدر این تقارن قشنگه. ماندم مثل کجا میشود ایران بی تو، یا چه ویران کده ای بود خراسان بی تو. در حرم لذت مهمان شدنت را دیدیم، چه غریب است رضا مهنی احسان بی تو. حرف دیروزم و امروزم و فردای من است، کاش هرگز نرسد عمر به پایان بی تو. ما رضا جان همه از نام تو جان میگیریم، مردگانیم همه حضرت سلطان بی تو. رعیت راضی از نوکری سلطانیم، حرفی از خیش ندارن غلامان بی تو. باغ فردوس به چشمان حرم دیده ما هست چون پنجره‌ای رو به بیابان بی تو. به به، مثل سلمانی عاشق به تو ایمان دارم، نگذرد برزخم کاش که یک آن بی تو.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى